اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. المرحلة الاولى فی اثبات اصل حجیت الاخبار والمشهور بین العلماء هو المسیر الى حجیت خبر الواحد. خب بحث ما در باب حجیت خبر واحد هست، مبحث بسیار مهم و تأثیر گذار. یکی از شاخصترین بحث‌های اصولی است، یکی از کهن‌ترین بحث‌های اصولی است، یکی از پر ابهام‌ترین و پر بحث‌ترین و پر نزاع‌ترین بحث‌های اصولی است و البته یکی از پر ثمرترین بحث‌های اصولی است. قبلا گفتم که نتیجه این بحث میتواند رنگ و بوی فقه رو کاملا تحت شعاع قرار بده و عرصه استنباط حکم شرعی در جمیع ابواب فقه رو متحول کنه. به همین جهت از دیرباز یکی از محورهای اصلی نزاع بین اصولیون حجیت خبر واحد بود، در مقطعی با تأکید فراوان نفیش میکردن، در مقطعی با تأکید فراوان اثباتش میکردن. به هر حال در این رفت و آمدها مطالب بسیار قابل اعتنایی میشود از اصولیون متقدم و متأخر به دست آورد که به کار اهل تحقیق میاد. سابقا توفیق شد که مقاله ای رو نوشتم در حدود شاید 7-8 سال قبل، یادم نیست، تحت عنوان سیر تاریخی حجیت خبر واحد در اصول شیعه که در مجله پژوهش‌های اصولی منتشر شد و سعی کردم از نگاه تاریخی تحولات این مسئله مهم اصولی رو در کتب اصولی دنبال کنم و نفی و اثبات هایی که در طول زمان شامل حال این مبحث مهم شده است و رصد کنم و در یک مقاله جمع کنم که حالا نتیجه کار رو باید خود دوستان ملاحظه بکنند. اون چی که ما در این مبحث خدمت اعزه میخواییم تقدیم بکنیم استدلال بر حجیت خبر واحد در سه بخش: یک، قرآن، دو، سنت و سه، عقل، در این سه بخش. در بخش نخست از قرآن مصنف دو آیه فقط در اینجا مورد استدلال قرار داده، که آیه شریفه نبأ و دیگری هم آیه شریفه نفع. ما قبل از اینکه بخوایم وارد بحث از آیه شریفه نبأ بشیم، پیشنهاد میکنم چند خطی از کتاب رو تطبیق بدیم، به این آیه برسیم، این آیه رو هم بخوانیم، ترجمه دقیقی هم از این آیه و شأن نزولش داشته باشیم تا بعد وارد نحوه استدلال به آیه نبأ بشیم. المرحلة الاولى، مرحله نخست، فی اثبات اصل حجیت الاخبار، اخبار آحاد مقصوده. اگر دوستان یادشون باشه قرار شد که بحث ما در حجیت خبر واحد در دو مرحله صورت بگیره: اصل حجیت خبر واحد یک، شروط و حدود این حجیت دو. ما الان وارد مرحله نخست شدیم، اصل حجیت خبر واحد. و المشهور بین العلماء هو المسیر الى حجیت خبر الواحد. اونچه که مشهور بین علماست روی آوردن به حجیت خبر واحد است. در اون مقاله ای که بحث کرده ایم بر این قضیه تأکید کرده ایم که برخلاف تصور عمومی، مشهور بین فقهای متقدم حجیت خبر واحد نبود، بلکه انکار حجیت خبر واحد گاه از مسلمات و از اصول غیر قابل خدشه فقه شیعه محسوب می شده است. نهایت دو نفر اینجور که خاطرم هست بر حجیت خبر واحد تأکید دارند. یکی ابن جنید کاتب اسکافی است، گاه ازش تعبیر میکنند به احد القدیمین. دو مجتهد قدیمی داشتیم که قدمت اینها به قبل از شیخ مفید باز میگردد، یکی ابن ابی عقیل و یکی هم ابن جنید، مربوط است به قرن چهارم، و یکی هم محمد ابن الحسن طوسی، معروف به شیخ طوسی، از فقهای برجسته قرن پنجم. این دو نفر معتقد بودند به حجیت خبر واحد، و البته ابن جنید آثارش و آرائش به جهت اینکه متهم به عمل به قیاس بود و او رو خارج از مسیر شیعه برخی قلم داد میکردن در روش استنباط، محجور ماند و مورد اعتنا واقع نشد. اما شیخ طوسی با وجود آن که بسیار مورد اقبال قرار گرفت، شاید از این حیث کم نظیر یا بی نظیر باشه در تاریخ فقاهت شیعی، این رأی او در باب حجیت خبر واحد چندان مورد اقبال فقهای معاصر و پس از او قرار نگرفت تا زمان مرحوم علامه حلی که دیگر مرز میان متأخرین و متقدمین، و پس از او که دیگه دوره متأخرین آغاز می شود. به هر حال این مطلبی است که امثال آقای صد بارها گفته اند و مشهور است که مشهور بین علما حجیت خبر واحد، اما دقیق این مطلب ثابت نیست. فقط استدل علی الحجیت بالکتاب الکریم یک و سنت دو و العقل سه. خب الاول میخوایم استدلال کنیم بر حجیت خبر به کتاب. اما مستدل بهی من الکتاب الکریم فآیاتون، اون چه که از آیات استدلال شده است بر حجیت خبر واحد آیاتی است. منها دو تا آیهشون ذکر میکنه، آیت و نبع، آیت و نبع. این اولین آیه مورد استدلالی که میشود گفت مهمترین آیهی که در باب حجیت خبر واحد بدان تمسک شده است همین آیه نبع هست. وحی قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اگر فاسقی برای شما خبر آورد، جاء با باک متعدی بشه به معنای آوردن، جاءكم بنبأ، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، فتبينوا، در بعضی از قرائت ها فتثبتو هست که از حیث معنا متقاربند، و تبینو در لغت هم به معنای لازم آمده و هم به معنای متعدی. اگر به معنای لازمیش بخواید بگیرید که خب قطعا اینجا مقصود نیست، یعنی واضح شدن، روشن شدن، آشکار شدن، و اگر به معنای متعدی بخواهید بگیرید که اینجا مقصود به معنای توضیح دادن، تحقیق کردن، روشن نمودن، می شود به این نحو معنا کرد، تحصیل علم کردن، تحصیل یقین کردن. اگر فاسقی برای شما خبری آورد، پیرامون این خبر آنچنان تحقیق کنید که صحت و سقمش برای شما آشکار بشود. خب انتوسیبو، این انتوسیبو که در اینجا هست یک مضافی داشته که محذوفه، مخافت انتوسیبو یا کراهت انتوسیبو یا خشیت انتوسیبو، چیزی از این سنخ اینجا مقدره که میشه مفعول لعجله فتبینو، تحقیق کنید چرا، به جهت اینکه مباد خشیت انتوسیبو، مخافت انتوسیبو، مباد که آسیب بزنید، گزند برسانید قومی را به جهاله، یعنی بر اساس جهالت. این به جهالت منصوبه، حال از ضمیر انتوسیبوست، این که آسیب بزنید در حالی که جاهلید، معناش اینه، در حالی که مبتلا به جهالتید. وقت نتیجه این آسیب زدن چیه؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اونگاه بگردید بر آنچه که انجام داده اید پشیمان. فتصبحوا، نتیجه آسیب جاهلانه به یک قوم محسوب میشه. راجع به شأن نزول این آیه شریفه در کتب تفسیری متقدم مثل مجمع البیان این گونه آمده است که ولید ابن عقبه ابی معید، ولید ابن عقبه ابی معید با قوم بنی المصطلق از دوران جاهلیت عداوتی داشت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اخذ زکات او را نزد بنی المصطلق فرستاد. اونها از روی خوشحالی به استقبال ولید آمدند، اما ولید بددل گمان کرد که قصد قتل او را دارند. به همین جهت گریخت و نزد نبی اکرم آمد و ادعا کرد که اونها از پرداخت زکات امتناع ورزیدند، یعنی به نوعی خبر از ارتداد اونها داد. دارد که نبی اکرم غضبناک شدند و تصمیم به جنگ با بنی المصطلق گرفتند که آیه شریفه نبع نازل شد، حسب اون چه که در مجمع البیان و برخی دیگر از کتب تفسیری آمده است. خب، به دو شیوه به این آیه استدلال شده، یکی بر اساس مفهوم شرط و دیگری بر اساس مفهوم وصف، به دو نحو، یکی بر اساس مفهوم شرط و دیگری بر اساس مفهوم وصف. اما بر اساس مفهوم شرط، ببینید جمله شرطیه اینجا اکن فاسقون به نبع فتبینو مشروط کرده تفحص و جستجو از خبر را بر این که آن خبر را فاسقی آورده باشد، به این معنا که وجوب تبیین منوط به این است که خبر فاسق تلقی بشه. از باب مفهوم شرط که انتفاع جزا به هنگام انتفاع شرط است، اون هم انتفاع سنخ جزا به هنگام انتفاع شرط، مفهوم آیه شریفه چنین می شود که اگر فاسق برای شما خبر نیاورد، یعنی عادل برای شما خبر آورد، تبیین واجب نیست. تبیین واجب نیست. تبیین واجب نیست یعنی حجته. نتیجه می گیریم حجت خبر عادل را، خبر غیر فاسق. خب، این مطلبی است که به شکل اجمالی در تقریب استدلال با آیه می شود عرض کرد. توضیح مطلب رو اگر بخوایم بدیم، نیازمند به یک مقدمه ایست که مصنف در کتاب نیاورده و جا داشت بیاره. مقدمه چیه؟ ببینید، فتبینو متضمن امر شارع مقدس، اما چه امری؟ امر مولوی یا امر ارشادی؟ این بحث رو باید ما مطرح بکنیم که این فتبینو از چه سنخ اوامر. اگر امر مولوی باشه، مفادش میشه وجوب تکلیفی تبین، وجوب تکلیفی تبین. اگر امر ارشادی باشد، مفادش میشود وجوب شرطی، وجوب شرطی که از سنخ احکام وضعی است. حالا وجوب شرطی به چه معناست فعلا سوار باشه، در وقتش توضیح میدم. اینجا یک پرانتز ریز باز بکنم. اگر فتبینو امر مولوی باشه، گفتیم مفادش میشود وجوب تکلیفی تبین. وجوب تکلیفی خود بر دو قسمه، وجوب نفسی، وجوب غیر. به دو علت وجوب غیری رو میذاریم کنار، چون اولا در بحث‌های آتی خواهیم آموخت وجوب غیری ثابت نیست، یعنی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه ای در سطح جعل برقرار نیست. ثانیاً وجوب غیری خلاف ظاهر، ظاهر یک امر مولوی این است که مفادش وجوب نفسی باشه. این رو هم در بحث‌های آتی انشالله تقریر میکنیم، تبیین میکنیم، فعلا اجالتاً قبول کنیم. ما به همین توضیح اندک بسنده میکنیم، وجوب غیری رو میذاریم کنار. میمونه چند تا احتمال در قضیه، دو احتمال. یک، این که فتبینو امر مولوی باشد و مفادش وجوب تکلیفی نفسی، یا اینکه امر ارشادی باشد و مفادش وجوب وضعی شرطی. حالا شکی نیست که امر مولا ظاهر در وجوب مولوی است، شکی در این قضیه نیست که امر مولا ظاهر در وجوب مولوی است، مگر اینکه اثبات بشه اینجا مقصود امر ارشادی است و نمیتونه مولوی باشه. ما سه استدلال داریم که نشان میدهد فتبینو امر ارشادی است، امری است مرشد به وجوب شرطی، و نه امر مولوی داله بر وجوب تکلیفی نفسی. سه استدلال. قبل از این که بخوام این سه استدلال رو بیان بکنم، رفقا بدونید که اگر بخواد تبین یک واجب نفسی باشه، یعنی اینکه نفس تبین یک فریضه است، به عنوان یک امر واجب و یک فریضه الهی بر عباد تکلیف شده، دقیقا به همون شکل که باید نماز بخوانید به هنگام طلوع فجر، باید تبین کنید به هنگام مجیء فاسق به نبع، فرق نمی کنه. استدلال اول اینه، ظاهر خود آیه شریفه به قرینه ماده ده تبین وجوب شرطیه. ببینید موادی مثل تبین، تجسس، تثبت، تفحص، ظاهر در اینن که من حیث و هیه مورد ملاحظه نیستند، به منظور حال غیر ملحوظ قرار میگیرند. وقتی میگه راجع به فلان قضیه تحقیق کن، ظاهرش آن است که نفس تحقیق کردن به منظور تبین حال غیر و روشن شدن حال غیر توصیه شده، ولی خود فی نفسه فاقد وجهی است که بخواهد متعلق وجوب باشد و واجب نفسی تلقی بشه. بنابراین اولین استدلالی که می شود اینجا بر عدم وجوب نفسی تبین ذکر کرد اینه که ماده تبین با این وجوب نفسی سازگار نیست و از سنخ موادی است که ظهور در این دارد که ملحوظ به اعتبار غیره نه به اعتبار نفس. خب دومین استدلالی که می شود در نفی وجوب نفسی تبین ارائه کرد اینه، اجماعا تحقیق در مورد خبر فاسق واجب نیست، اجماعاً تحقیق در مورد خبر فاسق لااقل مطلقاً واجب نیست. نهایت در وقتی واجب است که بخواهیم به خبر فاسق عمل کنیم و عمل به خبر او مستلزم خطری باشد، فقط در این حالت. در غیر این صورت بالاجماع عمل به خبر فاسق واجب نیست. مثلا اگر شما اصلا نخواهید به خبر فاسق عمل کنید، بر شما تبیین واجب نیست. خبر فاسق خیلی برای من و شما آوردند، اصلا اعتنا نکردیم، به خود موظف ندیدیم که بخوایم در قبالش تبیین داشته باشیم، تحقیق بکنیم. این یک. خیلی وقتها هم هست که عمل به خبر فاسق خطرزا نیست، بلکه موافق احتیاط، موافق انقیاد. این هم از نقاطی است که بالاجماع همه فقها معتقدند تبیین واجب نیست. سومین استدلالی که می شود اینجا بر نفی وجوب نفسی تبیین ارائه کرد، مربوط میشه به استدلالی که در خود آیه آمده است با مفعول لعجله محذوف، مخافت ان تصیب و یا خشیت ان تصیب و قوما به جهالت، در نتیجه تصبح و علا ما فعلتم نادمین. در این تعلیلی که در آیه ذکر شده، عمل به خبر فاسق واجب و تبیین قلم داد شده به این جهت که به قومی آسیب نرسد و پشیمانی صورت نگیرد بر فرض کشف خلاف. خب این علت نمیتونه علت وجوب نفسی تبیین باشه، بلکه فقط میتونه توجیه کنه وجوب شرطی تبیین رو. بنابراین معلوم می شود که تبیین واجبه به این جهت که به کسی، به قومی آسیب نرسد و پشیمانی پدید نیاید. پس نشان می دهد که خود تبیین به ما هو یک واجب نیست، یک امر مطلوب نیست. آنچه که تبیین برای آن واجب شده عبارت است از اینکه به کسی آسیب نرسد. مصنف در اینجا تبیین رو یک امر ارشادی گرفته، یعنی بر اساس اون سه قرینه‌ای که ما برشمردیم، مصنف آمده است صیغه امر رو حمل بر خلاف ظاهر کرده است، یعنی حمل بر امر ارشادی. امر ارشادی در حقیقت در مقام تبیین حقیقتی است، نه در مقام طلب فعلی. میخواهد واقعیتی رو به مخاطب گوشزد بکند، نه اینکه از او کاری را بخواهد انجام دهد. بر همین اساس مصنف در واقع معتقد شده است که فتبینو در مقام بیان نکته است. حالا در مقام بیان چه نکته ای؟ دو احتمال در قضیه است. یک، عدم حجیت خبر فاسق. یک احتمال، عدم حجیت خبر فاسق. خب معنای آیه چی میشه؟ اگر فاسقی برای شما خبر آورد، خبر این فاسق حجت نیست. اینجاست که خیلی راحت میتونیم از دل این آیه مفهوم استخراج کنیم. یعنی اگر فاسقی برای شما خبر نیاورد، یعنی کی خبر بیاره؟ عادل. عادلی خبر آورد، اینجاست که این خبر حجت است. چون انتفاع عدم حجیت میشه حجیت، منفی در منفی مثبت میشه. اگر فاسقی برای شما خبر آورد، حجت نیست خبر او. مفهومش میشه اگر فاسقی برای شما خبر نیاورد، یعنی عادلی خبر آورد، حجت هست خبر او. این معنای اولی که ایشون ذکر میکنه. اما معنای دومی که ایشون ذکر میکنه اینه که آیه شریفه در مقام ارشاد و بیان این باشد که شرط جواز عمل به خبر فاسق تبیینه. شرط جواز عمل به خبر فاسق تبیین است. به بیان دیگر تبیین یک وجوب شرطی است. وجوب شرطی چیه؟ ببینید، ممکن است یک فعلی فی نفسه واجب نباشه، اما از این حیث که شرط تحقق شیء دیگری شده است، وجودش برای تحقق اون شیء لازم و واجب تلقی بشه. ممکن است که شیء فی نفسه، فعلی فی نفسه واجب نباشه، اما از این حیث که شرط تحقق شیء دیگری قرار گرفته، وجودش برای تحقق اون شیء لازمه، از این جهت ازش تعبیر میکنن به واجب شرطی، چون هر شرطی برای تحقق مشروط واجبه. مثال براتون بزنم، استطاعت تحصیلش واجب نیست، پس استطاعت واجب نفسی نیست، لذا انسان مجازه تا آخر عمر مستطیع نشه. اما همین تحصیل استطاعت شرط تحقق حجت الاسلام، بدون استطاعت حج مکلف حجت الاسلام محسوب نمیشه، حج واجب به حساب نمیاد. بنابراین تحصیل استطاعت هرچند واجب نفسی نیست، اما واجب شرطی محسوب میشه. بر همین اساس رفقا مصنف میفرماید که میتونه این فتبین و ارشاد باشه به اینکه شرط جواز عمل به خبر فاسق تبین است، یعنی وجوب شرطی رو افاده کنه. وقت چی میشه آیه شریفه؟ آیه شریفه اینجور میشه که اگه فاسقی خبر آورد، شرط عمل به خبر او تبیین است. مفهومش چی میشه؟ اگر فاسقی خبر نیاورد، یعنی عادلی خبر آورد، شرط عمل به خبر او تبیین نیست. شرط عمل به خبر او تبیین نیست. و حالا اینجا دو فرضیه قابل طرحه. یک، اینکه عمل به خبر عادل، خبر غیر فاسق، بدون تبیین جایزه. این یک، چون وقتی که میگیم اگر فاسق بود شرط عمل به خبر او تبیین است، مفهوم بخوایم بگیریم این میشه که اگر خبر دهنده فاسق نبود، عادل بود، شرط عمل به خبر او تبیین نیست. یعنی اینکه جایز است عمل به خبر او بشود بدون تحقیق و تبیین. این همون حجیت تعبدی است که محل بحث ماست، که میگیم خبر ثقه حجت است، یعنی همین که تبیین نمیخواد میشه بهش عمل کرد. احتمال دیگری هم البته اینجا وجود داره، بلاغر میشه گفت فرضیه دیگری هم اینجا وجود داره، و اون این که عمل به خبر عادل مطلقاً واجب نباشد، مطلقاً حتی با تبیین. این هم برداشت دیگری است که از آیه میشه کرد، که حتی با تبیین هم عمل به خبر عادل واجب نیست. چرا؟ چون گفتیم که اگر فاسق خبر نیاورد، شرط عمل به خبر او تبیین نیست. خب میتونه معناش این باشد که خبر عادل حتی با تبیین هم عمل بهش جایز نیست، حتی با تبیین، چون نفی شرطیت تبیین میشود انتفاء جزا. نفی شرطیت تبیین هم میتونه در فرض جواز عمل به خبر عادل باشد مطلقا، هم میتونه در فرض عدم جواز عمل به خبر واحد باشد مطلقا، هر دو رو با هم شامل میشه. منتها نکته اینه که اگر بخوایم اینو حمل بر معنای دوم بکنیم، دو تا اشکال پیش میاد. یک، خبر واحد عادل بدتر میشه از خبر واحد فاسق، به قول مرحوم شیخ در رسائل اسوء حالا میشه. چطور؟ چون خبر فاسق با تبیین جایز العمل بود، اما طبق احتمال دومی که ما مطرح کردیم، خبر عادل حتی با تبیین هم جایز العمل نیست. اینجاست که وضعیت خبر عادل بقرنجتر از خبر فاسق میشه و این خلاف وجدانه، چون عدالت به نفع خبر تمام میشود نه علیه خبر. اشکال دوم هم این است که به نوعی ردع از عمل به قطع محسوب میشه. آیه شریفه ردع از عمل به قطع، ما قبلا گفتیم استحالت و ردع عن العمل بالقطع یک اصل مسلم عقل است. نمیتواند هیچ مولایی حتی در تراز شارع مقدس مکلفین رو از عمل به قطع خود باز دارد. چطور اینجا همچه اتفاقی میفته؟ ببینید، خبر عادل بعد از تبیین دیگر خبر ظنی نیست، خبر قطعی است، چون تبیین این تحصیل قطع. پس خبر عادل وقتی با تبیین توام شد دیگر خبر ظنی نیست، خبر قطعی است. اگر واقعا عمل به خبر عادل حتی بعد از تبیین هم جایز نباشه، که فرض دوم همین بود، مطلقا بگیم خبر واحد عادل جایز العمل نیست، شارع مقدس گو این که منع کرده است از خبر قطعی، از عمل به قطع، چون خبر عادل وقتی توأم با تبیین بشه میشه قطعی. پس به هیچ عنوان شارع نمیتواند از این خبر قطعی سلب حجیت کنه به مفهوم آیه نبع. چند خط بخونیم. و یمکن الاستدلال بها، یعنی به آیه نبع، به وجهین، به دو وجه. الوجه الاول این که استدلال شود به مفهوم شرط در آیه، وجه دوم استدلال به مفهوم وصف. علا اساس انها، بر این اساس که این آیه مشتمل است بر جمله شرطیه ای که ربط میدهد امر به تبیین را، فتبینو ان نبع به مجیء الفاسق به، ان نبع متعلق به تبیینه، امر میکند به تبیین از خبر و این رو ربط داده تربت، ربط میدهد این جمله شرطیه الامر چه مفعول تربت، این امر به تبیین رو به چی ربط میده؟ به مجیء فاسق به نبع، به اینکه فاسق خبر بیاورد. امر به تحقیق راجع به خبر فاسق رو به اخبار فاسق ربط میدهد، در واقع شرط رو به جزا ربط میدهد، چون اون شرط بود اینم جزا. فینتفی به انتفاع، پس منتفی میشود امر به تبیین به انتفاع مجیء فاسق به نبع، به انتفاع مجیء فاسق به نبع. که اگه فاسق خبر نیاورد و عادل خبر آورد، اینجاست که میشود گفت امر به تبیین منتفی است. بازا یعنی عدم الامر به تبیین عن نبع فی حالت مجیء العادل به نبع، در حالتی که عادل از اون خبر آورده است. و به ذالک، یعنی با این عدم امر به تبیین، یا به تعبیری با این انتفاع امر به تبیین، ثابت می شود حجیت خبر عادل. چرا؟ چون امر به تبیینی که ثابت است در منطوق آیه، فتبیین از دو حال خارج نیست، یا اینکه ارشاد است به عدم حجیت، یا اینکه ارشاد است به اینکه تبیین شرط است در جواز عمل به خبر فاسق، شرط جواز عمل به خبر فاسق. و هو، یعنی این امر مرشد به عدم حجیت، یسمى بالوجوب شرطی، به این امر در فرض بالا میگند وجوب شرطی. کما تقدم فی مباحث الامر، همونطور که گذشت در مباحث امر، تحت عنوان اوامر ارشادی مصنفی مبحثی رو داشت که اونجا فرق بین امر مولوی و امر ارشادی رو به تفصیل بیان کرد. و در چاپ‌های ما میشه صفحه 96 الاوامر الارشادیت و مهما یکن فالاصل فی دلالت الامر انه یدل علی طلب المادت و ایجابها. بعد ایشون مثال میزنه میگه که فالامر فی قولهم استقبل القبلت به ذبیحتک لیس مفاده طلب و الوجوب لوضوع ان شخصا لو لم یستقبل القبلت به ذبیحته لم یکن عاصما و انما تحرم علیه الذبیحه فمفاد الامر اذن الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التزکیه، شرطیت استقبال برای تزکیه. وقد یعبر عن ذلک بالوجوب الشرطی، تعبیر کشون رو بکن. فعل الاول، این بنابر چی؟ بنابر این که امر به تبیین کنایه از عدم حجیت باشه، امر به تبیین کنایه از عدم حجیت باشه. خب مطلب کاملا مشخص، یه اگر فاسق برای شما خبر آورد خبر او حجت نیست، اگر غیر فاسق بود خبر آورنده خبر او حجت. فعل اول یکون و نفی الامر به تبیینه به عینهی، این به عینهی در مقابل بعدیست که دست انداز داره، حالا میرسیم. معناه الحجیه، علل اول نفی امر به تبیین معناش حجیته. حجیت چیه؟ خبر عادل، چون نفی در نفی میشه اثبات. و علل ثانی یعنی نفیه ان جواز العمل، بزنید به یعنی، یعنی نفیه ان جواز العمل به خبر العادل لیس مشروطا به تبیین، نفی امر به تبیین معناش اینه، یعنی نفیه ان جواز العمل، نفی امر به تبیین که در مفهوم اتفاق میفته معناش اینه که ان جواز العمل به خبر العادل لیس مشروطا به تبیین، جواز عمل به خبر عادل مشروط به تبیین نیست. و هازا این عدم مشروطیت به ذاته به خودی خود یک مناسبت دارد با جواز عمل به خبر عادل بدون تبیین. خب این جواز عمل به یک خبر بدون تحقیق هو معنى الحجه، این معنای حجته. دو و یلائم عدم جواز العمل بهی حتی مع التبیین، از اون هم میشه گفت که اصلا عمل به خبر عادل جائز نیست ولو با تبیین. لأن شرطیت منتفیت فی کلتا الحالتین، چون شرطیت در هر دو حالت منتفی است، چه جواز عمل او بدون تبیین ثابت باشه چه جواز عمل او ولو با تبیین ثابت نباشه، در هر دو حالت شرطیت نیست. لأن شرطیت منتفیت فی کلتا الحالتین، چون نفی شرطیت تبیین می شود انتفاء جزا، نفی شرطیت تبیین هم میتونه در فرض جواز عمل به خبر عادل باشد مطلقا، هم میتونه در فرض عدم جواز عمل به خبر واحد باشد مطلقا، هر دو رو با هم شامل میشه. اما دومی محتمل نیست. چرا؟ چون این دومی قرار میدهد خبر عادل را بدتر از خبر فاسق، چون خبر فاسق قابل عمل به تبیین بود، اما فرض آن است که خبر عادل با تبیین هم جائز العمل نیست. لأنه یجعل خبر العادل اسوأ من خبر الفاسق، چون این فرض دوم قرار میدهد خبر عادل را بدتر از خبر فاسق. ولأن ثانیه یوجب المنع عن العمل به دلیل قطعی، موجب منع از عمل به دلیل قطعی میشه. چرا؟ نظرن الا ان الخبر بعد تبیین صدقه یکون قطعیان، چون خبر بعد از تبیین و تحقیق دیگه قطعی شده. فیتعین الاول، به جهت این دو استدلالی که مصنف ذکر کرده متعین میشود اولی. یعنی چی؟ چند خط قبلش و هازا به ذاته یلائم جواز العمل بهی بدون تبیین، به این برمیگرده، یلائم جواز العمل بهی بدون تبیین، این میشه متعین و هو المطلوب. گفتیم این عبارت او خدای حجیته. بفرمایید. حالا بحث دیگه است که اگر ما ندونستیم کسی فاسق است یا عادل است، اینجا طبیعتا موضوع منطوق محقق نمیشه، چون اینجا افواسه و منبع این آمده میشه باید ملحقش کرد به مفهوم، چون به هر حال موضوع مفهوم غیر فاسق امر عدمیه و امر عدمی هم قابل احراز با اصوله. اصل این است که این فرد فاسق نبود. خب مصنف در ادامه دو تا اشکال به قول خودش مهم میاره برای آیه شریفه نبع تا اثبات کنه که این آیه فاقد قابلیت احتجاج است برای اثبات حجت خبر واحد، هرچند که هر دو اشکال رو پاسخ میده. اشکال اولی که مصنف میگیره راجع به مسوق لتحقق الموضوع، میگن که شرط در جمله شرطیه آیه شریفه مسوق لتحقیق الموضوع، بگاه تعبیر میکنن مسوق لتحقق الموضوع، هر دوش به یک معناست. وقتش توضیح دادم مثل همون مثال این روزق تولدن فختن هو، اگه خدا بهت پسری داد ختنش کن، خب اگه پسر نداد ختن واجب است یا نه؟ میگم اصلا سالبهی به انتفاع موضوعه، چون ختنه پسری میخواد، بدون پسر کسی ختنه معنا نداره. اینجا هم همینه، اینجا سخن از خبر آوردن فاسقه، یعنی میگوید که اگر فاسق خبر آورد راجع به این خبر تحقیق بکنه. خب اگه فاسق خبر نیاورد اصلا خبری محقق نشده تا بخوایم تبیین کنیم. پس شرط محقق موضوعه، چون اگر بخواهد تبیینی صورت بگیرد منوط به وجود نبع، و حال اینکه حسب فرض با انتفاع شرط اصلا نبع فاسقی محقق نمیشه. به بیان دیگر راه تحقق نبع فاسق این است که فاسق خبر آورده باشد، اخبار کرده باشد. خبر فاسق محقق نمیشه مگر با اخبار فاسق. پس اخبار فاسق میشه محقق خبر موضوع. اخبار فاسق در آیه شریفه در جایگاه شرط نشسته، انجا اکن فاسقان به نبع، اخبار فاسق از این استخراج میشه. اینجاست که شرط در جمله شرطیه آیه شریفه مسوق است، ریخته شده برای تحقق موضوع، برای به وجود آمدن موضوع. درست مثل همون رزق ولد، تا رزق ولد نباشد ولدی نیست تا موضوع وجوب ختان محقق بشه. اینجا هم تا فاسق خبر نیاورد خبر فاسقی نیست تا بخواد راجع به صحت و سقم او تبیین صورت بگیر. قبلا گفتیم در جمل مسوق لتحقق الموضوع از اونجایی که با انتفاع شرط موضوع منتفی است دیگه اصلا مجالی برای بحث از مفهوم نیست، چون مفهوم وقتی مجال داره که بشود فرض کرد حکم برای موضوع بعد از انتفاع شرط هم باقی است، ثابت. به بیان دیگر با انتفاع موضوع حکم بقای حکم برای موضوع بی‌معناست، چون سالبه به انتفاع موضوع تلقی میشه. پس دیگر دلالت نمی‌کند جمله شرطی بر انتفاع حکم در صورت انتفاع شرط، چون با انتفاع شرط مجالی برای بقای حکم نیست. به خود جمله شرطی دال و بقای حکم باشه. این اشکالی است که اینجا شده. مصنف در پاسخ سه وجه رو ذکر میکنند. سه وجه رو ما سه جور میتونیم موضوع و شرط رو در آیه شریف ترسیم کنیم، سه جور. وقت ببینیم آیا شرط محقق موضوع هست یا نیست. یک، بگیم موضوع مطلق خبر است، چه خبر فاسق باشد چه خبر عادل. وقت شرط چیه؟ شرط اخبار فاسقه، میشه مجیء الفاسق به نبع، که ما سادش کردیم اخبار فاسق. در واقع آیه شریفه اینجور میشه النبعو اذا جاء به الفاسق فتبینوا، النبعو این موضوع اذا جاء به الفاسق فتبینوا، فتبینوا از چی؟ از اون نبع، پس موضوع میشه نبع، مجیء فاسق به این نبع میشه شرط. خب اگر اینجور باشه میفرمایند که ظاهرا چنین جمله ای مفهوم دارد. چرا؟ چون موضوع شد مطلق خبر، شرط شد اخبار فاسق. درست است که شرط محقق موضوعه، محقق موضوعه، اما یگان راه تحقق موضوع نیست. تحقق خبر در گرو اخبار فاسق نیست، میتونه با اخبار عادل هم محقق بشه. اونی که باعث میشه جمله شرطی فاقد مفهوم باشه اینه که شرط یگان راه تحقق موضوع محسوب بشه، و حالی که اخبار فاسق یگان راه تحقق خبر محسوب نمیشه. این اولین احتمالی که در موضوع و شرط این آیه میره. خب احتمال دوم این است که موضوع خبر فاسق باشه، شرط اخبار فاسق باشه. موضوع خبر فاسق، شرط اخبار فاسق باشه. این شبیه این نمونه، بگه نبع الفاسق ان جاءکم الفاسق به فتبینوا. نبع الفاسق، اگر اینجور باشه مفهوم نداره جمله شرطیه در آیه شریفه، چون یگان راه تحقق نبع فاسق اخبار فاسق. اصلا نمیشود اخبار فاسقی صدق کند بدون اینکه آورنده این خبر فاسق باشد، امکان نداره. بنابراین اگر موضوع خبر فاسق و شرط اخبار فاسق باشه مفهوم نداره. خب احتمال سومی که در مسئله است این است که موضوع مخبر باشد نه خبر، شرط هم فسق مخبر باشه. در واقع اینجور میشه اجایی به نبعه، موضوع دیگه، موضوع کردیم مخبر، الجایی به نبع یا به تعبیر المخبر، اذا کان فاسقا فتبینوا ان نبعه. اگر مخبر فاسق بود نسبت به خبر او تحقیق کنید. اینجا البته مفهوم ثابته، چون مخبر که موضوع غیر از فسق اوست، مخبر معروض فسق عارضه، این دو با هم متباینند، بنابراین به هیچ عنوان خللی در ثبوت مفهوم طبق احتمال سوم باقی نمی ماند. کدوم جمله رو؟ فتبینو خبر فاسق را، فتبینو نبعه، یه همچی چیز باید فرض کنیم. نه، تبین که مسلم واجب خبره، و تبینو واجب خبر. اگه بگی فاسق خبر آورد تحقیق بکنه، واجب فسق رو میگه فاسق، یعنی مثلا اصل فسق رو مفروض گرفته. ببینید قبلی گفتیم ان نبع اذا جاء به الفاسق، اولش اونجور گفتیم، دومش گفتیم چی؟ گفتیم نبع الفاسق اذا جاء به. سومو چی میگیم؟ میگیم الجایی به نبع اذا کان فاسقا فتبین. تو هر کدوم از اینا موضوع اول گذاشتیم. خب پس ما سه تا احتمال در قضیه دادیم. طبق احتمال میانی که موضوع خبر فاسق و شرط اخبار فاسق باشه قطعا مفهوم نداره، طبق احتمال اول ظاهرا مفهوم داره، طبق احتمال سوم قطعا مفهوم داره. مصنف رحمت الله علیه میگه ظاهر و چه اوله، اینکه موضوع خبر باشد و شرط اخبار فاسق باشه، و بچه اول هم ظاهراً مفهوم دارد. و یوجد اعتراضان مهمان علل استدلال به مفهوم شرط فی المقام. دو اعتراض مهم هست بر استدلال به مفهوم شرط در محل بحث. یک، این که شرط در جمله، جمله انجا اکن فاسقون به نبع این فتبین، مسوق باشد، القا شده باشد برای تحقق موضوع، و فی مثل ذلک در مثل چنین حالتی که شرط در جمله مسوق برای تحقق موضوعه، ذلک به ان شرط فی جمله مسوق برمی‌گرده، ثابت نیست برای جمله شرطی مفهومی. این اشکال و تحقیق میشه جواب اشکال اول. تحقیق این است که موضوع و شرط در جمله شرطیه مذکوره در آیه شریفه نبع یمکن تصویر هما به انها، ممکن است تصویر این دو موضوع و شرط به انها سگانه. یک، منها ان یکون الموضوع طبیعی نبع، یعنی کلی نبع، میسید خبر، سادش کنید موضوع چی باشه؟ خبر. و شرط و مجیع الفاسق به نبع، بلای مجیع الفاسق به نبع، بنویسید اخبار فاسق، اخبار فاسق. خوب بود ایشون ادامه هم میداد، مثل بعدی ها که ادامه داده اینجا هم ادامه میداد، میگفت فکأنه قال، واجب دو احتمال بعدی این آورده، فکأنه قال النبع اذا جاء به الفاسق فتبینوه، اگر خبر را فاسق آورد تحقیقش بکنید، بررسیش بکنید به این شکل. و منها یکون الموضوع، این که موضوع نبع فاسق، خبر فاسق باشه، و شرط هم اخبار فاسق باشه، مجیء الفاسق به نبع میشه اخبار فاسق. فکرن این که خداوند متعال فرموده است نبع الفاسق ازا جا اکم بهی فتبینو، خبر فاسق اگر برای شما فاسق آوردش تحقیق کنید، فتبینو. و منها سومی این که باشد موضوع آورنده خبر، بمیستید مخبر، موضوع مخبر باشه و شرط فسق جاییه بالخبر، فسق مخبر باشه. فکأنه این که خداوند فرموده است در آیه که الجایی بالخبر ازا کان فاسقن فتبینو، فتبینو نبعه، در واقع این مقصود. فلا شک فی ثبوت المفهوم فی النحو الاخیر، شک نیست در ثبوت مفهوم در نحو اخیر، چون هیچ گونه اصلا رابطه محقق و محقق بین شرط و موضوع نیست. شرط چیه؟ فسق مخبر، محقق مخبر نیست که موضوع تلقی میشه. لعدم کون شرطه هین ازن، یعنی فی النحو الاخیر محققا للموضوع، فسق مخبر که محقق مخبر نیست. کما لا شک فی عدم المفهوم فی النحو الثانی، شک نیست در عدم مفهوم در وجه دوم. چرا؟ چون شرط که اخبار الفاسق باشه فی النحو الثانی، هینه اذن فی النحو الثانی هو الاسلوب الوحید لتحقیق، یعنی ایجاد لتحقیق الموضوع، یگان راه تحقیق و ایجاد موضوع، یعنی نبع فاسق اخبار فاسق. تا اخبار فاسق نیاد که اصلا مجالی برای تحقق خبر فاسق نخواهد. اما فی نحو الاول، اما در نحو نخست، اما در نحو نخست، فالظاهر اونی که ظاهر است ثبوت مفهوم است، در نحو نخست اونی که ظاهر است ثبوت مفهوم است. چرا؟ مگه محقق موضوع نیست شرط ما؟ چرا؟ هست. و این کان شرط و محققا للموضوع، اخبار فاسق یکی از راه‌های تحقق خبره، موضوع خبر بود، شرط اخبار فاسق، یکی از راه‌های تحقق خبر اخبار فاسق. لعدم کونه، علت این از ظاهر و ثبوت المفهومه. چرا مفهوم ثابته؟ چون نیست شرط اسلوب یگانه، نیست شرط تنها روش، تنها شیوه، تنها متد برای ایجاد موضوع. خب موضوع چیه؟ خبر. تحقق خبر یگانه اسلوبش اخبار فاسق نیست، روش دیگری، اسلوب دیگری هم برای تحققش هست، اخبار عادل. و در مثل آن، در جایی که شرط اسلوب وحید برای تحقیق موضوع نیست، یثبت المفهوم کما تقدم توضیحه فی مبحث مفهوم الشرط. اونجا داشتیم بحثی تحت عنوان الشرط المسروق و به تحقق الموضوع. و الظاهر من الآیت الکریمته هو نحو الاولو، ظاهر از آیه شریفه نحو اوله، یعنی این که موضوعش نبع باشه و شرطش مجیء الفاسق به نبع، یا به تعبیر ما موضوعش خبر باشه و شرطش اخبار فاسق باشه. خب این استظهاری که مصنف می‌فرماید از کجا آمده و چه اساسی می‌فرماید که ظاهر نحو اول است از میان وجوهی که می‌شود در قضیه ذکر کرد؟ استظهار یک امر وجدانی است، یک امر وجدانی است. بعد شما خودتون به وجدان خودتون به این ظهور اذعان کنید، مطالعه کنید آیه رو. اینجا اکو فاسقون به نبع فتبینو، درش اینجا موضوع چه چیزی به ذهن میرسد؟ کدام یکی از این سه گزینه در مورد صادق؟ یه امر کاملا وجدانی است که راجع به هر کسی متناسب با خودش مطرحه. منتها حالا بخوایم یه مقدار منبه وجدان خدمت دوستان ارائه کنیم و کمکشون بکنیم تا بتونن قضاوت درست وجدانی داشته باشن، اینجور باید بگیم. ببینید ظاهر آیه شریفه این است که شرط و جزا هر دو راجع به مطلق خبره، مربوط به مطلق خبره. میگه ان جاءکم فاسقون به نبعن خبر و تبینو. چو تبین باید بکنیم؟ چو باید تحقیق بکنیم؟ این خبر را فتبینو. پس ببینید ظاهر آیه این است که هم شرط و هم جزا مربوط به خبر است. یه اینجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو. ببینید که اینجا اصلا سخن از نبع، پس موضوع باید نبع باشد. نگفت مثلا ان کان المخبر فاسقا فتبینوا فسقه یا فتبینوا الفاسقه. موضوع عبارت است از متعلق تکلیف. اینجا متعلق امر که تکلیف رو افاده میکنه تبینه، متعلق تبین نبع. پس ظاهر آیه این است که موضوع نبع است، نه جائیه به نبع، نه مخبر نبع. بنابراین اون احتمال سوم دفع میشه. احتمال سوم میمونه چند تا احتمال؟ احتمال اول و دوم. در بین احتمال اول و دوم هم احتمال اول ظاهره. چرا؟ چون به شکل مطلق نبع رو اخذ کرده، نه مقید به فاسق، تا بخواد بشه موضوع خبر الفاسقه. قید نخورده، نمیگه ان جاءکم فاسقون به نبعه فتبینوا نبعه مثلا، اینجور نمیگه. میگه ان جاءکم فاسقون به نبعن فتبینوا. ببینید که نبع به شکل مطلق در آیه آمده، اضافه به فاسق نشده. بنابراین موضوع نبع فاسق نیست، بلکه مطلق نبع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.